أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که ما اگر علم تفصیلیمون ناشی از علم تفصیلی باشه، یقینا ما باید به اون علم تفصیلی عمل بکنیم. مثلا میدانیم که بطلان صلات ناشی از استدباره، یعنی پشت به قبله نماز خواندن. اینجا لازمه که ما حکم به بطلان صلات بکنیم. علم تفصیلی به بطلان صلات، و این علم تفصیلی هم ناشی از علم تفصیلی به استدبار. اما یک وقت علم تفصیلی ما به بطلان صلات ناشی از علم تفصیلی نیست، متولد از علم تفصیلی نیست، بلکه ناشی و متولد از علم اجمالیه. من علم تفصیلی دارم به بطلان صلات به جهت یکی از دو امر، یا فقدان رکن یا استدبار. من الان علم تفصیلی دارم که نمازم باطله، اما وقتی ریشه این علم تفصیلی را بررسی میکنم میبینم که علم تفصیلی موجب علم تفصیلی نشده، بلکه علم اجمالی است که موجب علم تفصیلی شده. من چون علم اجمالی دارم که یا پشت به قبله بودم یا الله اکبر را نگفتم، بالاخره هر کدوم از این دوتا باشه، الان علم تفصیلی دارم که نمازم باطل هست. جناب شیخ فرمودند با توجه به اینکه ما گفتیم علم تفصیلی حجت مطلقا در قطع موضوعی، در قطع طریقی معنا ندارد که شارع بخواهد حجیت را جعل یا نفی بکند. لذا در اینجا هم که علم تفصیلی حاصل است، علم تفصیلی حجتون میخواد ناشی از علم تفصیلی باشد، میخواد ناشی از علم اجمالی باشد، علی ای حال حجتون. بعد ایشون فرمودن که ما متاسفانه در فقه که نگاه میکنیم 8 مورد حداقل که ما مثالاشو زدیم، یا 9 مورد، 8 مورد وجود دارد که در اینها علم تفصیلی از دل علم اجمالی به وجود آمده، اما با این حال فقها به اون علم تفصیلی عمل نکردند. گویی علم تفصیلی را وقتی ناشی از علم اجمالی هست حجت نمی دانند، حجت ندانستند، بهش اعتنا نکردند. دیروز 8 یا 9 مثال برای شما مطرح کردیم که علم تفصیلی ناشی و متولد از علم اجمالی بود و فقها بعضن یا کلن فتوا داده بودند که برخلاف اون علم تفصیلی طرف میتواند عمل بکند. این ذکر 8 یا 9 مثال در مطلب سوم از مطالبی که ما تنظیم کرده بودیم و ارائه کردیم روشن شد. امروز میخوایم وارد مطلب 4 بشیم. پس در مطلب سوم از مباحثمون 8 یا 9 مثال ذکر کردیم که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی بهش اعتنا نشده بود. حالا میخوایم در مطلب 4، بله ها، نمونه 9 موند، ببخشید. پس همه این حرفا رو شما قبل از مطلب 4، نمونه 8 اگر ما در 7 و 8 که دیروز گفتیم را جمع بکنیم، به مصلحته که ما 7 و 8 که دیروز گفتیم را جمع بکنیم، چون در عبارت جناب شیخ هم این 7 و 8 جمع شده، در جزوه ما هم که امروز میخوام درس بگیم مثال ها رو من دیگه اون 7 و 8 رو کردم 7. این مورد نهم، نمونه نهم رو گفتم شماره 8. لذا با توجه به اینکه در جزوه بعدنش این مسئله وجود داره، مناسبه که ما اون مورد 7 و 8 رو بنویسیم 7، این نمونه رو بگیم نمونه 8. ولی حالا چون دیروز این پایتخت نوشتیم اونو 7 و 8، اینو بگیم نهم. نمونه نهم رو مورد ذکر قرار میدیم. بعضی از فقها ها گفتند الف اگر یکی از طرفین دعوا بگوید تو این جاریه را به من هبه کرده ای، به و دیگری بگوید خیر من این جاریه را به تو در مقابل 100 درهم فروختم. در اینجا ببینید یقین وجود داره که جاریه از ملک مالک قبلیش بیرون رفته، کسی شبهه در این نداره. ببینید علم تفصیلی وجود داره به این که جاریه از ملک مالکش خارج شده. حالا سوالمون اینه این ناشی از چیه؟ یه وقت ناشی از علم تفصیلیه به بیه، یه وقت ناشی از علم تفصیلیه به هبس، میشه علم تفصیلی ناشی از علم تفصیلی. اما یه وقتی هست نه، علم تفصیلی ما ناشی از علم اجمالیه، دقیقا مورد بحث ما و مورد فحص ما. الان علم تفصیلی وجود دارد که این جاریه از مال این فرد خارج شده. چرا این علم تفصیلی که خروج پیدا کرده ناشی از اینه که یا هبه صورت گرفته یا بی صورت گرفته دیگه، چون بالاخره یه طرف میگه تو به من هبه کردی، یه طرف میگه تو به من بی کردی. قاضی که بالا نشسته یقین دارد که جاریه از مال این فرد خارج شده است قطعا. جیم و هیچ یک بیانه نداشته باشند و هر دو نیز قسم بخورند. هیچ کدام هم بیانه ندارن، این میگه آقا هبه بوده، این میگه آقا بی بوده، هیچ کدام بیانه ندارن، هر دو هم قسم میخورند. در اینجا دال، در اینجا قاضی جاریه را به صاحبش باز میگرداند، در حالی که علم تفصیلی داریم که جاریه بیشک از مال صاحبش خارج شده است. با اینکه یقین داریم که جاریه از مال صاحبش خارج شده یا به هبه یا به بی، ولی قاضی آمده چیکار کرده؟ حکم کرده بود آقا برگردید همه چی بره سر جای خودش قرار بگیره. این هم پس معلوم میشه درست علم تفصیلیه، ولی چون این علم تفصیلی ناشی از علم اجمالی هست، فقها بهش وقعی ننهادند. ببینید عبارتتون رو، 8 یا 9، طبق نظم کتاب این میشه 8، چون ما سر هر منها یه دونه عدد میگذاریم. ببینید صفحه قبل از صفحه 79 که بیاید جلو، پاراگراف آخر میشه منها 1، منهای صفحه 80 2، بعدی منها 3، بعدی منها 4، بعدی اول صفحه 81 منهای 5، بعد پایین‌تر 6 و منها آخر صفحه 81. منها میشه 7. این 7 خودش دو تا مثال درش بود، ما این اومدیم گفتیم میشه گفت 7 و 8، ولی حالا چون با توجه به آینده بحثمون نمیگیم همین، بعدش هم میگیم 8 و منها، یعنی هشتمین موردی که جناب شیخ در عبارتشون نقل میکنن. و منها حکم صفحه 82، و منها حکم بعضهم به انه لو قال، بذار اولش هم بشیم، بعض از فقها دیگه فرمودن لو قال احدهما بعتك الجاریه بمئه و قال الاخر خیر و هبتنی ایاها، یک کدومشون گفته به جاریه را به تو فروختم به 100 تا قدیم، جناب اون طرف مقابل میگه نه خیر، تو هبه کردی آن را به من. انهما، خب چه کار باید بکنن؟ حکم کردن بعضی از فقها که این دو یتحالفان، هر دو قسم میخورن و ترد الجاریه الى صاحبها، جاریه به صاحب خودش بر میگردن. یعنی هیچی، که علم یکن شیئن مذکورا من نعلم تفصیلا به انتقال جاریه ان ملک صاحبها الى الاخر، ما بالاخره یقین داریم که جاریه از ملک صاحبش به ملک دیگری خارج شده است. علم تفصیلی، حالا ناشی از چیه؟ ناشی از علم اجمالی. میبینید که این بعض از فقها به این مطلب واقعی ننهادند، به این علم تفصیلی در حقیقت. خب حالا چه کار بکنیم ما در مواجهه با این مطلب؟ مثلا
یکی میگه فروختن، یکی میگه قاطع معلوم هبه کرد، این تعیین داره در همین دوتا، چون اینا با هم یکیشون داره دروغ میگه محتمل فسق، شاید مثلا فرضای دیگه ما بتونیم بیاریم، مثلا شریک بودن یا مثلا سرقت صورت گرفته.
خب الان دیگه قاضی راهی وجود نداره دیگه، بالاخره دوتا ادعا بیشتر این وسط وجود،
اگر تو قاضی دوتا ادعا تعیین داره، یا اینه یا این،
بله دیگه علال قاضی
فسق یکیشون داره دروغ میگه،
بله
یعنی تو احتمال دیگه، تو احتمال
دیگه، بالاخره خود مالک داره میگه این از مال من خارج شده، اونم داره میگه آقا از مال این خارج شده. اونی که یقینی هست این است که بالاخره جاریه از مال مالکش خارج شده است. بله دیگه، اصلش یعنی همین، طبق دعوا، طبق دادگاه دو تا دعوا وجود داره، طبق این دو ادعا باید قاضی حکم بکنه. بله اینجا در حقیقت تحالف موجب انفساخ بی میشه، قرار بر میگرده معامله اصلا کن لم یکن میشه، به نفع کسی نشد این قصه. یعنی ببینید، درسته شما از حیث مالی میگید به نفع بایع شد، ولی از حیث ادعایی به نفع بایع نشد. بایع گفت من فروختم به تو یک کنیز 97 ساله را، گفت من فروختم به تو به 90 به 100 درهم. اون یکی پس ادعای بایع این بود که فروختم، ادعا شکست خورد، به ادعای خودش نرسید. مشتری هم ادعاش اینه که بنده این کنیز 97 ساله را تو به من هبه کردی، اینم به ادعاش نرسید. تحالف که صورت میگیره انفساخ حاصل میشه، چه هبه باشه چه عقد باشه انفساخ حاصل میشه. وقتی انفساخ حاصل شد دیگه برمیگرده جاریه در ملک بایعش. خب ببینیم جناب شیخ در مطلب چهارم میفرمایند که در مطلب پنجم از مباحثمون میشه، خب احسن همین سؤال دیگه معلوم میشه، این علم تفصیلی چون متولد از علم اجمالی هست، علم تفصیلی رو اصلا بهش نگاه نمی کنی. مطلب پنجم، مطلب پنجم. در این مطلب جناب شیخ به توجیه نمونه های فوق الذکر می پردازند و آنها را از تحت بحث حجیت علم تفصیلی برآمده از علم اجمالی خارج می نمایند. جناب شیخ در این مطلب پنجم میان و میگن نه، هر کدوم از اینها را به نحوی توجیه میکنند. شیخ میفرماید سه توجیه هست که به نحو مانعت الخلو در نمونه های فوق الذکر وجود دارد و اگر به آنها توجه شود حال و روز نمونه ها روشن می گردد. خب به نحو مانعت الخلو وجود داره، یعنی مانعت الجمع نیست. ممکنه این سه تا توجیهی که ما گفتیم مثلا دو تاش یا سه تاش در یک مورد بیاد، ولی همه این هشت یا نه مثال در دل این توجیهات توجیهی براشون یافت می شود. اما مانعت الجمع نیستن این توجیهات، ممکنه دو توجیه در یک مثال جریان داشته باشه، اشکالی هم نداره. ببینید، توجیه اول، بگیم در بعضی از نمونه های فوق الذکر در هنگام علم اجمالی ویرگول علم تفصیلی موضوع حکم بوده است. توضیح میدم، به نحو قطع موضوعی، لذا اگر علم تفصیلی نبوده از اساس حکم منتفی بوده و دیگر علم تفصیلی بعدی حاصل نمی شود. عبارت را باید مثالش رو بیان کنیم، در ذیل مثال عبارت خودمون رو توضیح میدیم، عبارت شیخ هم که تقریبا شبیه عبارت ماست عربیش، اون هم توضیح داده خواهد شد. من اول مثال ها رو بگم، یک نکتهش رو بگم، تا بعد دوباره همین عبارت رو میخونیم و معنا میکنیم. نکته این توجیه در نمونه دوم و سوم جاری است. در نمونه دوم اگر یادمون باشه میگفتیم که مرحوم مجلسی در اربعین خودشون، در نمونه دوم میگفتیم مرحوم مجلسی در اربعین خودشون گفتن علم اجمالی را به صورت دفعی یا تدریجی میشود مخالفت کرد. بعد گفتیم اگر طبق فرمایش خود مرحوم مجلسی اگر دو تا گوشت اینجا باشن، یکیش میته باشه یکیش مزکا باشه، این دوتا رو کنار هم قرار بدی، پول بدی به عنوان ثمن یه جاریه بگیری، این جاریه قطعا معاملش باطله، قطعا، چون بالاخره جزء و ثمنش چه این گوش باشه چه اون گوش باشه باطل بوده و معامله جاریه تبعض بردار نیست. اما مرحوم مجلسی گفته اشکالی نداره، این علم تفصیلی که معامله باطله ناشی از علم اجمالیه به این که این گوشته یا اون گوش، لذا اشکالی نداره. گفته میشه مخالفت قطعیه. حالا اینجا میگیم در نمونه دوم نتیجه سخن علامه مجلسی این میشود که دو طرف علم اجمالی چون علم تفصیلی به نجاستشان وجود ندارد، واقعا پاک هستند، زیرا حکم نجاست و عدم مالیت میته در مورد میته معلوم تفصیلی آمده است، لذا وقتی علم اجمالی به نجاست داری در واقع هر دو پاک و مال هستند و معامله آنها درست و کامل می باشد. حالا یه بار دیگه من توجیه اول رو بخونم، بعد در ضمن مثال مرحوم مجلسی اینها رو بیایم تطبیق بکنیم. توجیه اول گفتیم در بعض از نمونه های فوق الذکر که بعدا گفتیم نمونه دوم و سوم باشه، در هنگام علم اجمالی علم تفصیلی موضوع حکم بوده است به نحو قطع موضوعی، لذا اگر علم تفصیلی نبوده از اساس حکم منتفی بوده و دیگر علم تفصیلی بعدی حاصل نمی شود. نمونش رو گفتیم سخن علامه مجلسی. علامه مجلسی میدونی چی فرموده؟ علامه مجلسی میگه آقا شک داری یا این میته است؟ میگیم بله. میگه اصلا خداوند میته را حرام نکرده، خداوند اصلا میته را حرام نکرده. چی را حرام کرده؟ معلوم المیتبیه، مثلا المعلوم کونه میتتن را حرام کرده. قطع موضوعی، یعنی علم در موضوع اخذ شده. خدا اصلا میته را حرام نکرد، میته حلاله، طیب و طاهر. چی رو خدا حرام کرد؟ معلوم کونه میتتن را حرام کرد، اونی که معلوم است میته بودنش را حرام کرد. معلوم تفسیر رو باید در جای خودش، ما قبول نداریم حرف مرحوم مجلسی رو. یعنی میته یعنی معلوم المیته. نه دیگه، معلوم هم مراد معلوم تفصیلیه. لذا وقتی شما علم اجمالی داری هر دوی اینها واقعا طاهره، چون اصلا خداوند میته رو حرام نکرده، خداوند اون چیزی که معلوم است که میته هست را حرام کرده. حرف مرحوم مجلسی رو قبول نداریم. چرا؟ چون ما اصل فرمایش مرحوم مجلسی رو قبول نداریم. مرحوم مجلسی میگه شبهه محصوره رو، علم اجمالی در شبهه محصوره رو میتونی ارتکاب کنی، ما اینم قبول نداریم، ولی عیب نداره. معلوم میشه طبق فرمایش مرحوم مجلسی که آمده گفته آقا میشود هر دو را بخوری، اگر دو تا علم اجمالی داری، یا این میتاست یا این میتاست، مرحوم مجلسی میگه هر دو تا رو بخور. معلوم میشه مرحوم مجلسی داره میگه اونی که حرام است اکلش، اونی که حرام است معامله اش، میدونی چیه؟ چیه؟ اونیست معلوم المیتویه مثلا یا معلوم کونه میتتن، اونه که نجسه. لذا وقتی علم اجمالی شد نه نجسه نه حرامه نه معاملش باطله. لذا گفتیم که نتیجه سخن علامه مجلسی میشود که دو طرف علم اجمالی چون علم تفصیلی به نجاستشان وجود ندارد واقعا پاکن. چی نجسه چی لاماله، چی نجسه چی لاماله؟ المعلوم کونه میتتن، اینا که معلوم نیست کونه میتتن، پس اصلا واقعا پاکه واقعا طاهره. در نمونه سوم هم همین بحث رو میتونیم مطرح کنیم. دقت کنید، در نمونه سوم، نمونه سوم گفتیم که اگر دو نفر میخوان پشت هم یک واجد اگل منیف صوب المشترک، دو نفرن یافتن منی را در صوب مشترکشان، این دوتا گفتیم اگر یه نفرشون امام باشه یه نفرشون معموم، این معموم میگه یقینا نماز من باطله. چرا؟ چون یا خودم جنوبم یا طرف امامم جنوبه و هر کدوم جنوب باشیم نماز من باطله. ها؟ در نمونه سوم نیز میتوان گفت طبق نظر آن گروه از فقها که چنان فتوایی داده اند، ویرگول، آنچه موجب لزوم غسل و نجاست می شود حدث معلوم تفصیلی است. لذا وقتی به طور اجمالی چیزی خارج شده از اساس حکم منتفی است و امام و مأموم هر دو واقعا، این نکته زیرش این، واقعا متطهر هستند. نکته اساسیش اینه، اینا ظاهرا طاهر نیستن. میگن اصلا میدونین منی کی نجسه؟ وقتی که معلوم باشه. لذا منی نجس نیست. اینی که خداوند گفته منی نجسه است، علم به نحو موضوعی درش لحاظ شده، یعنی اصلا خداوند منی را نجس نکرد. معلوم المنویه یا المعلوم کونه منیان را حرام کرد و نجس کرد و به تعبیر درستن نجس کرد و موجب ایجاد حدث کرد. لذا الان این دو بزرگوار امام و مأموم ما هر کدام که به خودشون نگاه میکنن شک میکنن که آیا اون این منی که خارج شده از من خارج شده؟ معلوم نیست، معلوم نیست. لذا من متطهر واقعی هستم نه متطهر ظاهری. اگر بحث متطهر ظاهری بود یعنی منی در حقیقت نجسه، من ظاهرا اصالت و طهاره بر خودم جاری میکنم، ولی نه، ممکنه این گروه از فقها بگن اساسا آنچه که نجسه است، آنچه که موجب حدث است، معنی معلوم است، معلوم الخروج، در حالی که این هر دو معنی معلوم نیست ازشون خارج شده باشه برای خودشون. بس لذا میگه من واقعا طاهر هستم. البته ما این دوتا رو قبول نداریم به خاطر اینکه معتقد هستیم اونی که موجب حدث می شود خود منی است، نه معلوم المنی بودن. اونی که اونی که قابل نقل و انتقال نیست و نجس است و حرام الاکل است خود میت است، نه معلوم المیت بودن. ولی ممکنه که اگر کسی همچین فتوایی بدهد ممکنه این نظریه را هم داشته باشد، لذا حتما نتیجه نمیداد که علم تفصیلی را قبول ندارد یا حجیتش را منکر شده. ما البته هیچ کدوم از این دوتا فتوا را، فتوای نمونه دوم را که قطعا نمیدیم، نمونه سوم را ممکنه با یه توجیه دیگری بگیم، این توجیه را قبول نداریم. این میشه توجیه اول. بریم سراغ توجیه دوم. عبارت توجیه اول را بخوانیم تا بعد وارد توجیه دوم بشیم. بفرمایید. میگه که علم تفصیلی را که اونا میگفتن عمل نکنید، نه از باب این است که علم تفصیلی هست و حجیتش را قبول ندارن. نه نه، میخواد ببینید صحبت سر اینه که علم تفصیلی طبق نظریه جناب شیخ حجتون مطلقا، خود خدا هم نمیتواند حجیتش را تغییر بزنه، محدود بکنه، در حالی که ما 9 تا مثال یا 8 تا مثال زدیم که فقها اومدن گفتن این علم تفصیلی حجت نیست، یعنی حجتش را محدود کردن. جناب شیخ میخواد توجیهات ذکر بکنه که علم تفصیلی از بین برود، لذا اینطور نباشد که علم تفصیلی باشد و حجیتش برداشته شده باشد. نه، شیخ مراد اصلا اینجا علم تفصیلی نیست. وقتی شما شک کردی که نجس هستی یا نیستی، اینجا در حقیقت طاهر هستی. لذا وقتی در حقیقت طاهر هستی، اگر یک منی باشد در دو تا لباس که مال دو نفر بوده، اینجا دیگه علم اجمالی وجود نداره، علم اجمالی به نجاست وجود نداره، چون هر دو طاهر واقعی هستن.
الان
شیخ تو مسئله سه گفتین
علم تفصیلی که از علم اجمالی حاصل میشه، از بحث
اینو
خارجه، خب؟
نه، از بحث شبهه و سوال خارجه، یعنی حجته،
یعنی تو این بحث وارد نمیشه.
الان وارد شده دیگه در مطلب سوم. فرمود علم تفصیلی متولده از علم اجمالی حجته.
بله، ولی از بحث ما خارجه.
خب، یعنی چی از بحث ما خارجه؟ یعنی ما که بحث میکنیم که میشود آیا با علم مخالفت کرد با علم اجمالی یا نمیشود مخالفت کرد، اینجا رو نمیگیم، از بحث خارجه نیست. ما بحثمون در اینه آیا میتوان با علم اجمالی مخالفت کرد. جناب شیخ میگه بیاید این بحث رو میذاریم بعدن، پس بردا، اگر پس بردا درسی مطرح میکنیم، ولی بیاد این بحث رو به شما بگم که اگر علم تفصیلی ناشی از علم اجمالی باشه، این که حجته، باید طبقش عمل بکنی. اینجا اشکال شد جناب شیخ. مسئلتون 8 مورد ما برای شما نام میبریم که علم تفصیلی از علم اجمالی به دست آمده، کسی بهش توجه نکرده، چرا شما میگی اینجا باید اینجا حجتون؟ جناب شیخ میگه بابا این مواردی که شما گفتید قابل توجیهه، توجیه میشه. توجیه اولش چیه؟ توجیه اولش اینه الى غیر ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع. میگه این 8 مثالی که ما زدیم بیشتر از اینا هم میتونه متتبع پیدا کنه. فلا بد في هذه الموارد من التزام احد امور على سبيل منع الخلو. الاول، اولیش چیه؟ این که بگیم کون العلم تفصیلی فی کل من اطراف الشبه موضوعا للحکم. علم تفصیلی در هر کدام از اطراف شبه موضوع حکم واقع شده.
بس نیست، بس
بله؟
این خروج از بس
نه، ببینید چون شما بحث رو در موضوع و مثال ها آوردید، ما موقع میگیم مثال های شما غلطه، بله همون دیگه، پس کاملا درست میشه. میخواد بگه آقا من داشتم میگفتم در قطع موضوعی حجتون، شما اومدید یه مثال ذکر کردید که مربوط به قطع موضوعیه، من میخواستم بگم در قطع طریقی حجتون، شما اومدید یه مثال ذکر کردید که در مورد قطع موضوعیه، آقا مثالتون غلطه، خروج از بحثه. خروج از بحث اشکال به جناب شیخ نیست، اشکال به اون موارده، لذا توجیه موارد میشه. کون العلم تفصیلی فی کل من اطراف شبه موضوعا للحکم. علم تفصیلی اصلا موضوع حکم بوده. و این یقال اینطوری بگیم ان الواجب الاجتناب اما علم کونه بالخصوص بولا. در مثال در نمونه در حقیقت دوم اونی که واجب بوده است براش میرسید، ان الواجب قبلش میرسید، در نمونه دوم اونی که واجب بوده است اجتناب بوده است از آن چیزی که علم پیدا شده است بودنش بالخصوص بولا. فالمشتبهان طاهران فی الواقع، هر دو مشتبه در عالم واقع طاهر هستن، چون اونی که نجسه معلوم و نجاس است. و کذا در مثال سوم، در نمونه سوم، و کذا المانع للصلات الحدث المعلوم صدوره تفصیلا من مکلف خاصه، فالمأموم والامام متطهران فی الواقع، اونی که موجب جنابت است، اونی که موجب نجاست است، اونی که موجب این است که صلات نباشد، معنی نیست، خروج معنی نیست، میخواد خروج معنی شده باشه. چی موجب نجاسته، چی موجب جنابته، چی موجب بطلان صلاته، چی موجب لزوم غسله؟ علم به معنی. لذا هر کدوم از این دو بزرگوار که نگاه میکنید، امام و مأموم، هیچ کدوم علم به معنی ندارن، لذا هر دوتاشون متطهران فی الواقع، طاهر هستن در واقع. فقه حکم دیگه، حکم فقیه. بله مسئله است دیگه، این در مسئله نماز جماعت مطرح میشه، یا در مسئله طهار در کتاب و طهاره باید مطرح بشه، یا در کتاب و صلات بحث نماز جماعت باید مطرح بشه. بریم سراغ توجیه دوم. توجیه دوم اینه، می توان گفت که در فقه حکم ظاهری هر کس برای غیر او به طور واقعی نافذ است، یعنی سایر مکلفین باید با حکم ظاهری دیگران معامله حکم واقعی نمایند. لذا در نمونه هایی که فرد ثالث وجود دارد، حکم ظاهری دیگران برای او جای حکم واقعی می نشیند، ولذا علم تفصیلی به خلاف حاصل نمی شود. نکته این توجیه در نمونه های سوم تا هشتم جاری است، یعنی از سه تا آخر این توجیه در نمونه های سه تا هشت جاریه. دقت بفرمایید، حالا ما بعدش هم روی یکی دو مثال پیاده میکنیم. این بحث بسیار مهمیه، میشود در بحث فلسفه فقه یا فلسفه علم اصولی بحثای مقدماتی مهم را که امروز هم جا افتاده که بیان این مباحث را جدا کنن، جدا جدا مورد بحث و بررسی قرار بدن، میشه بحث کرد در موردش که آقا ما یه حکم واقعی داریم یه حکم ظاهری داریم. حکم ظاهری در حق من وقتی ثابت شد، شما دیگه بعد باهاش معامله حکم واقعی بکنی. یعنی اگر من استصحاب کردم گفتم طاهر هستم، هنوز خودم میدونم که واقع را نمیدانم، اما شما جوری باید با من رفتار کنی که گویی من واقع را میدانم و واقعا این گونه هستم. بیاین در مثال ها با هم دیگه تطبیق کنیم. مثلا در مثال نماز جماعت اون دو نفر واجد ایل منیف صوب المشترک، دو نفر هستن یه لباس مشترک دارن، یه شب این خوابیده فردا شبش دومی خوابیده، پس فردا نگاه میکنن میبینن در این شلوار منی وجود داره. خب کدام یک از این دو جنوب هستن؟ هر کدام از این دو نفر وقتی در حق خودش مراجعه میکنه شک میکنه آیا منی از من خارج شده است یا نه. اصل چیه؟ اصل این است که منی از من خارج نشده است. پس حکم ظاهری هر کدام از این دو نفر این است که من طاهر هستم. این برای خودش استصحاب میکنه، میگه قبلا که منی از من خارج نشده بود، الان هم خارج نشده، پس من استصحاب میکنم که من طاهر هستم، پس حکم ظاهری من طهارت. طرف مقابلم یقین میکند که، یعنی استصحاب میکند که منی از من خارج نشده بود، هنوزم از من خارج نشده، پس من طاهر هستم. خب من یه حکم ظاهری برای خودم دارم، شما وظیفت اینه که حکم ظاهری مرا مثل حکم واقعی حساب بکنی. لذا اگر منو میبینی باید بگی تو واقعا طاهر هستی. تو هم نسبت به من همینطوره، منو که میبینی باید بگی تو استصحاب کردی برای خودت، پس من حکم میکنم تو واقعا طاهر هستی. حالا دو نفر پشت
یقینی داره که اصلا طرف منی ازش در نیومده، خودش شخص یقین داره.
نه یقین نداره، فرض اینکه یقین نداره، وقتی خواب بوده شاید در اومده باشه. خب
بالاخره علائمش که هست مشخصه، آثارش هست.
خب نه آثارش منیه.
نه اون منی ممکن از جای دیگه اومده باشه.
خب از آسمون شاید، نمیدونم. اینم از این نه دیگه بس بی رفت داره میشه. بریم سراغ خب حالا این دو نفر میخوان نماز بخونن پشت سر هم. بنده پشت سر شما نماز بخونم برای خودم که ظاهرا طاهر هستم، شما واقعا در نظر من طاهری، چون حکم ظاهری که تو در حق خودت جاری کرده ای واقعا چیه؟ بفرمایید برای من باید جای واقع بشینه. شما واقعا طاهر هستی در نظر من، من خودم هم که استصحاب کردم، پس اینجا چه علم تفصیلی تولد پیدا کرد از علم اجمالی؟ علم تفصیلی وقتی پیدا می شد که من می گفتم تو ظاهرن منم ظاهرن، وقتی شد ظاهرن بابا منی خارج شده. اما اینجا معلوم می شد اصلا باید ما به واقع، من حکم تو را یه اومدم یه معامله ظاهری به واقعی کردم، شد یه نفر که واقعا طاهره، منم که در حق خودم شک دارم استصحاب بکنم. بله این بعد در جای خودش. لذا مقدمه ای که من عرض کردم اینه که یکی از مباحثی که مناسب است در ابتدای فقه یا اصول مورد بررسی قرار گیرد این بحث است. گفتم که این سوال مطرح نشه. ببینید عبارتون توی مثال های 3 تا 8 که فرد ثالث پاش میاد وسط این مطرح میشه. من یه مثال دیگه زود بزنم. آقا رفتی دادگاه مال اون بحث ودعی 3 تا درهم بود گذاشته بودن، 1 درهم گم شده بود، یا رفتی دادگاه مالو نصف کرده، بابا من یقین دارم یا این دروغ میگه یا این دروغ میگه، میگه نداره حکم دادگاه در هر دوی اینها میاد، من وظیفه دارم اون حکم را در حق هر کدام از این دو واقعی حساب بکنم. گویی الان وقتی دادگاه حرف زد تبدل پیدا کرد ملکیت، حکم واقعی این شد، شما مالک نصفی، اینم مالک نصفه، من از دوتا مالک ظاهری که در حق من میشن مالک واقعی، از دوتا مالک واقعی آمدم و مال را خریدم، هیچ اشکالی هم نداره. خب اثانی انل حکم ظاهری فی حق کل احدن نافذون واقعا فی حق الاخر، حکم ظاهری در حق هر کس نافذ است واقعا در حق دیگری. به ان یقال ان من کانت صلاته به حسب ظاهر صحیحتا عند نفسه، اون کسی که نمازش به حسب ظاهر در نزد خودش صحیح است، آمده برای خودش استصحاب کرده است طهارت را، لذا از حیث ظاهر نمازش برای خودش صحیح است، فلل آخر ان یرتب علیها آثار صحت الواقعیه، بر عهده دیگری است که ترتیب اثر دهد بر اون صلات آثار صحت واقعیه را. بگه وقتی این صلات در نزد تو صحیح است، در نزد من هم صحت واقعی داره. فیجوز و لهل اعتمام به، جایز است برای او که مأموم او شود، اقتدای به او کند. و همچنین است و کذا من حل له اخذ الدار ممن وصل الیه نصفه، همچنین است در نمونه چهارم. نمونه چهارم کدام است؟ کسی که حلال است برای او گرفتن خانه از کسی که به او رسیده است نصفش. یعنی وقتی میگه آقا من میام نصفه به این رسیده نصفه به اون رسیده، من میام نصفه این را حلاله که بگیرم، اذا لم یعلم کذبه فی الدعوا. البته این نکته رو عرض بکنیم اینجا تو مقدمتم. شما رفتی دادگاه، تو گفتی این مال منه، اونم گفته این مال منه، در عالم واقعا مال یکی از شماها بیشتر نیست، درسته؟ دادگاه حکم کرد، من که شخص حکم کرد به تنصیف، گفت این مال نصف بشه، نصفش مال یه زید، نصفش مال عمرو. در اینجا داریم میگیم آقا من وظیفه دارم این حکم ظاهری دادگاه را باش معامله حکم واقعی بکنم، بگم واقعا نصفش مال توه نصفش مال اونه، در حالی که همینجوری آدم میدونه این مال یه نفر این وسط سر اون یکی رو کلا گذاشته. توجه کنید، پس ما اینجا گفتیم باید به حکم ظاهری معامله حکم واقعی کرد، اما در جای خودش ثابته. اگر یک وقتی شما دادگاه حکم داد، تو میدانستی یقین داشتی کدوم کلا برداره، تو حق نداری با اون کلا بردار معامله مالک بکنی، چه اینجا که نصف شده چه در جای دیگرش. مثلا فرض کنید یه خانه ای هست به ناحق مصادره شده، اصل مصادره یه چیز حقیه، کسیس مال غیر مشروع به دست آورده، نمیدونم زد و بند داشته، قاضی حکم میکنه این مال مصادره میشه، مال ازش گرفته میشه. شما هم از این به بعد با خیال راحت به حکم دادگاه میتونی عمل کنی، با این حکم ظاهری دادگاه واقع رو که من نمیدونم، با این حکم ظاهری دادگاه من میتونم معامله حکم واقعی بکنم، برم از کسی که دادگاه این مال رو مثلا فرض کنید به بنیادی جای داده بخرم. اما اگر تو یقین داری طرف رو میشناختی از زمان شاه که بابا این پدر جدش و ازشون خوب بود، درست بود، تو اول انقلاب مثلا یه جای اختلاف شد، دعوا شد، یه نفری رفت بر علیهش زد، قاضی اشتباه حکم داد، مالش رو علکی گرفتن دادن به بنیاد، اونجایی که تو بدانی حق نداری بری از این اون مال رو از بنیاد بخری، چون یقین داری که این مال برای مالکش بوده و این حکم دادگاه حکم غلطی بوده. لذا اینجا همین جناب شیخ میفرماید اون کسی که نصف رو از این میگیره نصف رو از اون میگیره اشکالی نداره، البته اذا لم یعلم کذبه فی الدعوا، اگر ندانه واقعا که یک کدوم اینا اون کسی که ازش مال رو گرفته دروغ داره میگه. بله نه زن معتبرم باشه قبوله. به انست خب مثلا چجوری بداند کذبش را؟ به این که اون کسی که وصل الیه نصف را به یه بیانه یا اقراری یا اعتقادی از قرائن داشته باشه نسبت اینکه آقای مال اوست، مال این یکیه، حق نداره این درش تصرف بکنه. فانه یملک هذا النصف فی الواقع، او واقعا دیگه مالک این نصف است. و کذالک اذا اشترى النصف الاخر، نصف دیگری هم که میخواد بره از اون یکی بخره، میگه حکم دادگاه حکم ظاهری، واقعا من حکم میکنم که اینم مالک نصف ازش میخرم. فیثبتو ملکهو لنصفین فلواقع، ملک او برای هر دو نصف ثابت میشه و در عالم واقع چون حکم دادگاه بوده. و کزل اخذ ممن وصل علیه نصف درهم فی مسئلت صلح، همچنین است اون مسئله ودعی. بعد میگفت جناب شیخ مسئلت ودعی، اما چرا میگه مسئله صلح؟ چون این مسئله ودعی در کتاب صلح طرح شده. جناب شیخ میگه همچنین است گرفتن از کسی که واصل شده است به او نصف درهم در مسئله ودعی و همچنین دو مسئله تحالف که مسئله 7 و 8 باشه. تمام این مطالبی که ما گفتیم را اگر خوب دقت بکنید به جزوه مطالعه مباحثه انشاءالله روشن خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.